بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و صحیح ما علیه المشهور من ان دلیل الحجیه فی باب الامارات یقتضی حجیت الاماره فی مدلولات الالتزامیه ایضا. بحث ما در این خصوص بود که آیا اصل مثبت در امارات و یا در اصول عملی حجت هست یا نیست. قول مشهور از اصولیون این هست که قائل به تفصیل میشن، میفرمان که اصل مثبت در امارات حجت هست و اصل مثبت در اصول عملی حجت نیست. تفسیر مرحوم نائینی این بود که از آن جهت که امارات بنابر مسلک طریقیت شارع مقدس براشون جعل علمیت دارد، وقتی که علم به شی پیدا میکنیم، علم به لوازم شی هم به طبع برای انسان حاصل میشود، به خلاف اصول عملی که این اعتبار علمیت برای آنها نشده است، بلکه تمام فقط برای جری عملی در مقام عمل انشاء شد. خب مرحوم خویی اینجا اشکال میکنه، میگه که گرچه اعتبار علمیت برای این امارات شده است، ولیکن این اعتبار علمیت به نحو علم تعبدی است و علم به شی به نحو تعبدی مستلزم علم به لوازم آن نخواهد بود. شهید صدر میاد از قول مشهور دفاع میکنه که میگه ما میتونیم باز بگیم اصل مثبت در امارات حجت هست ولیکن در اصول عملی حجت نیست، ولیکن نه با اون تفسیری که محقق نائینی فرمودند تا مرحوم خویی بهشون اشکال بکنن، چون تفسیر مرحوم نائینی برمیگرده به اعتبار شارع، به سیاقت و اعتبار شارع که آیا امارات را به چه نحو اعتبار بکنند. و حال این که ما قبلا گفتیم فرقی عمیق بین اصول عملیه و امارات هست. اون فرق عمیقشی هست که گفتیم امارات از این حیث حتی اعتبار علمیت برای اینها می شود که یک خاصیت تکوینی دارند و اونم کشف تکوینیشونه، یعنی منات اهمیت امارات به خاطر قوه احتمالشونه، کشف تکوینی دارند و شارع مقدس به خاطر این کشف تکوینی هست که اعتبار علمیت روی اینها میکنه. اون اعتباریت علمیت سطحیه، شما ببینید به عمق. چرا شارع مقدس برای امارات اعتبار علمیت میکند؟ چون یک خاصیت تکوینی این داره و اونم به خاطر اهمیتش در قوت الاحتمال هست. مثل اینکه وقتی خبر به شما چیزی رو میگه، میگه ما احتمال میدیم که این مصابه به واقع باشد، کشف تکوینی دارد و شارع مقدس میاد این اماره رو اعتبار علمیت میکند بر اساس این خاصیت تکوینی. اینجور اگر تبیین بکنیم بگیم مشکل آقای خویی هم وارد نمیشود، چون میگیم آقا اینجا فقط اعتبار شارع نیست که بگیم آقا اعتبار علمیت کرده، حالا علم تعبدی است لذا باید به قدر متیقنش که دلالت تطابقی باشد اکتفا کرد. بس تو عمیق‌تر شهید صد مطرح میکنه، میگه ما برمیگردیم اینها رو به مناطات تکوینی. به حال این که در اصول عملیه منات اهمیت این اصول عملیه قوت الاحتمال نیست، بلکه قوت ال بفرمایید محتمل هست. مثل اصالت الاباهه رو در نظر بگیرید، شما ممکن جای اصالت الاباهه را جاری بکنید ولی چون احتمال اینو بدین که اتفاقا این چی باشه، حرام باشه، یعنی این کاشفیت از عالم خارج ندارد، کشف تکوینی از عالم خارج ندارد. اون چیزی که اهمیت داره همین محتمله، همین اباحه اقتضایی است، اطلاق العنان بفرمایید مکلف است. شارع این براش مهمه، ولو اینکه شما در جای حتی وهم داری که این مباح است یا حرام هست، اصالت الاباحه رو میتونین جاری بکنین، چون اصلا کاری به قوت الاحتمال نداره. اون چیزی که برای شارع احتمام دارد این محتمله، لذا در اصول عملیه احتمام شارع رفته روی محتملات، ولیکن توی امارات احتمام شارع روی چیه؟ روی قوت الاحتماله، که این دوتا اصلا خاصیت تکوینی این مباحث هستن و اعتبار شارع در سطح مباحث کاشف از این هست. لذا قبلا ما فرق بین امارات و اصولی که مطرح میکردیم میگفتیم گرچه مرحوم نائینی میگه آقا این به لسان شارع برمیگرده که آیا اعتبار علمیت بکنه یا اونجا اعتبار علمیت نکنه، میگفتیم این سطحیه، چرا اعتبار علمیت برای امارات میکنن به نحو اعمق. حالا به قول صدر المتعلین، ما چون دو تا صدرا رو امسال بحث میکنیم، یه صدره یه صدرا کاهن ختم میشه، و کسی اگر این صدر و صدرا رو بفهمد صدر نشین حوزه است. توی بحثای فلسفی کسی صدرا رو درک بکنه، توی بحثای اصولی کسی صدر رو درک بکنه. آره خب میگه فقه اکبر و فقه اصغر به واسطه همین دوتا حاصل میشه. کسی اصول به دستش نباشه فقه اصغر ندارد، کسی فلسفه به دستش نباشد فقه اکبر ندارد. و اگر کسی فلسفه و اصول را خوب بفهمد توی حوزه موفق، ولی اگر متاسفانه این دوتا علم بهشون کم مهری شد دست انسان خالی است. و اوج اینها دیگه صدر و صدرا هست دیگه. خب بگذاریم بحث استفاده شد. پس مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که به خاطر اون کشف تکوینی که این امارات دارند شارع مقدس اعتبار علمیت برای اینها می‌کنه. حالا ممکنه که حتی این اماراتی که کشف تکوینی دارند در مقام اعتبار این فرض رو داشته باشیم که شارع مقدس اصلا اعتبار علمیت برای اینها نکنه، بلکه اعتبار به جرگ عملی باشد. این فرض داره، گرچه قبلا گفتیم انسب این هست که این کشف تکوینی مستدعی چی هست؟ اعتبار علمیت. ولی فرض دارد که این کشف تکوینی دارد، ولی که لسان شارع و سیاقت شارع به این تعلق بگیره که این فقط در مقام جری عملی کاربرد داشته باشه. اون منات نیست، اون منات فرق بین امارات و اصول نیست، باید بحث و تکوینی مطرح کرد. خب حالا که بحث تکوینی مطرح شد دیگه اشکال مرحوم خویی هم وارد نیست، چون وقتی که میگیم امارات کشف تکوینی دارند قوت الاحتمال احتمالشون اینجا ملحوظ ما هست. خب احتمال تو امارات، توی اصول عملی قوت المحتمل بود، مانند اصالت الاباحه خود اباحه محتمم شارع هست، ولو اینکه این چی حیثیت کاشفیت از عالم خارج نداشته باشه، ولو جایی که شما موهوم هستید، حتی مشکوک نه مظنونم نه، موهوم هستی که این مباح هست، یا بفرمایید مثلا حرام هست، اصالت الاباحه رو میتونید جایی بدید. اون خیلی بحث مهمی هست، یعنی امارات و شما بالاخره جایی باید بهش عمل بکنی که این قوت الاحتمال بهش خدشه وارد نشود. در موهومات مثلا خبری که موهومه نمیتونی بهش عمل کنی، ولی توی اصول ولو اینکه این موهوم هست مباح، اصالت الاباحه رو میتونی جاری بکنی، چون اونجا احتمام شارع رفته روی محتمل، ولی اینجا احتمام شارع رفته روی قوت الاحتمال. خیلی مهمه. خب حالا وقتی که امارات اون منات اهمیتشون شد قوت الاحتمال و کشف تکوینی دارند، اینجا دیگه دلالت تطابقیه و دلالت التزامی علی‌السویه میباشد. وقتی اماره به دست ما رسید، خبری رسید که آقا زید زنده است، چون این قوت الاحتمالش اهمیت دارد، دلالت التزامی و اصل مثبتش هم حجت هست، میتونیم مثلا بگی صاحب لحیه هم شده است. ولی اشکال دیگه مرحوم خویی اینجا وارد نمیشه، اشکال مرحوم خویی جایی وارد میشد که ما فقط بحث رو بیام چیکار بکنیم، اعتباری صرف بکنیم. میگه اون اعتباری که صورت گرفته به علم تعبدی است و علم تعبدی باید به قدر متیقنش اکتفا بشه. و حال این که مرحوم صدر میفهمن که نه، این کشف تکوینی در امارات باعث میشود که این دلالت التزامی و اصل مثبت هم حجت باشد. قوت الاحتمال، بله، احتمال این میدیم که مصابه با واقع باشد، چون کشف تکوینی داره. بله دیگه، دیگه همون کبرا میاد که من علمه به شیعن علمه به لبازم شیعن. پس این کشف تکوینی مستدعیه اون جعل کشف تدوینی است. اگر شارع مقدس که داره به شما مثلا اعتبار علمیت میکنه، اون علم به نحو تدوینی برای این چی میشه؟ به خاطر اون چیه؟ کشف تکوینی در این اماره. این بیان مرحوم. این دیگه یه چیز بدیهی هست که شما وقتی که مثلا میگه آقا فلانی وارد نار شده، به دلالت التزامی میفهمیم که سوخته. من علم به شیئن علم به لوازم میشه.
همینطور بینیم در مورد علم میشه گفت، در مورد زنون هم میشه گفتیه.
بله،
زنی به یک چیزی داریم.
بله،
لوازمش هم
احسن ما همین شاید ست همینو میگه، میگه این امارات و این زنون چون اون چیزی که درشون احتمام شده قوت الاحتماله، یعنی کشفیت دارد نسبت به عالم خارج، وقتی دلالت تطابقیش و حجت هست، دلالت التزامیش هم حجت. به خلاف این که اگر ما بحثار اعتباری صرف کنیم مانند محقق نائینی، مرحوم خویی میاد اشکال میکنه، میگه آقا این اعتباری که صورت گرفته، چون تمام برمیگرده روی اعتبار شاره، میگه اعتبار که اعتبار علم وجدانی نیست، علم تعبدی است و علم تعبدی باید به قدر متیقنش اکتفا بشه. به خلاف این که مرحوم صدر میاد بحث شکار میکنه، میبره روی خود خصوصیت های تکوینی امارات و اصول. درست شد؟
خب لوازم که از چه جدا نمیشه؟ در مورد اصول عملی که
خب برای این که گفتیم که انهو مانند اصول عملی مانند باب المجازات و باب تشبیهات هست، که وقتی میگیم آقا فلانی مانند اسد هست، نمیتونیم بگیم آقا مثلا مفترس هم هست، دهنش مثلا گومیده الی آخر، به قدر متیقنش باید اکتفا بشه. توی اصول عملیه از آن جهتی که محتمل برای شارع احتمام داره اصالت الاباحه، و همون قدر ما باید اکتفا بکنیم و اصالت استصحاب، مثلا استصحاب حیات زید میکنیم، ولی کن این حیات زید دیگه اصل مثبتش حجت نیست که بگیم صاحب لحیم هست، چون چیزی که احتمام شاره هست خود اون محتمل هست دیگه، اون لوازمش اصلا محتمل شاره نیست، لذا به قدر متیقنش باید نیست، ولی کنار حجت هست یا نیست. این حجیتشو اینجا به نحو تعبدی گرفته دیگه از شاره، لذا به هم قدر متیقنش باید اکتفا بکنیم. بله عقلا ما بعضا میگیم اینا لوازم عقلی هم دیگه، ولی آیا این لوازم عقلی، لوازم غیر شرعی حجت هستند یا نیستند؟ توی اصول عملیه چون اینجا اون منات اهمیت خود محتمل هست نه احتمال، لذا کشفیت تکوینی نسبت به عالم خارج ندارد، اون دلالت التزامیش حجت نیست. درست شد؟ خب این از این بحث هست. ما توی این بحث بحث اصل مثبت بود، ما اصلش این شد که دلالت تطابقی بل جمله حجت هست، دلالت التزامی را که التزامی مصطلح منطق نگیریم که بشه بعد همون اصل مثبت و لوازم غیر شرعی اینجا تفصیل قائل شدیم. اگر قطع داشته باشیم به دلیلی، این اصل مثبتش هم حجت هست. اگر منطبق بر عنوانی بشه و که این عنوان هم شامل دلالت التزامی و هم شامل دلالت تطابقی بشه و مانند اخبار، اینجا هم باز حجت هست، چون خبر همینجور که به دلالت تطابقی حجت هست، اون لوازمش هم حجته، به خاطر همون قوت الاحتمال شما. اگر هیچ کدوم از اینها نبود، نه این مقطوع ما بود و نه عنوانی که منطبق بر دلالت التزامی و دلالت تطابقی باشد. اینجا معرکت الآراء هست که آیا این حجت هست یا نیست. مشهور اصولیون میگن در امارات حجت هست ولی کن در اصول عملی حجت نیست. این اصل مثبت بیان شهید صدرم این بود. این برمیگرده به قوت الاحتمال و قوت المحتمل. فاما بحث بعدی در خصوص تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت تطابقی است. دقت بفرمایید که این بحث هم توی منطق هم مطرح شده. اگر یادتون باشه تو همون منطق مظفر میخوندیم که الدلالت الالتزامیه و تزمانیه فرع عن دلالت التطابقیه. این تفرعش رو ما توی منطق بحث میکردیم. پس چه نیازی داری که در اصول بحث بکنیم وقتی که یک بحثی که از جهت منطقی مبرهنه است؟ چرا در اصول بحث بکنیم؟ منات بحث با هم فرق میکنه. چرا؟ برای این که توی منطق اگر بحث میکردیم اون تفرع دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقیه تفرع وجودی بود. تا ما دلالت تطابقی بر چیزی نداشته باشیم دلالت التزامی هم تکون پیدا نمی کند. بحث تفرع وجودی بود. ما توی تفرع وجودیش بحثی نداریم. بحث توی تفرعی هست که حجت باشد. یعنی اگر ما یک دلالت تطابقی بر چیزی داشتیم آیا دلالت التزامیش که فرع بر این دلالت تطابقی هست حجت هست یا نیست؟ یعنی اونجایی که دلالت تطابقیه خیزش میکند، مرتفع میشود و فرض بگیریم که این دلالت التزامیه لازمش به نحو لازم اعم باشد، این هنوز هست، آیا حجت هست یا نیست؟ اما بیان ذلک منظور چیه؟ یه سری مقدمات از بیرون باید خدمتتون عرض بکنیم. لازم ما گفتیم یا لازم مساوی هست و یا لازم اعم. لازم مساوی مانند چی؟ مثلا حالا در محل بحث مثال بزنیم، مانند این که بگیم آقا شمس خورشید طلوع کرد، این بر دلالت تطابقی به مضمون خودش اشاره داره. دلالت التزامی چی هست؟ بفرمایید. پس الان روزه، روز بودن لازم مساوی طلوع شمس. هر جا که طلوع شمس باشد روز هست و هر جا که روز باشد طلوع شمس هست. ولی گاهن می شود که این لازم، لازم مساوی نسبت به اون ملزوم نیست بلکه لازم اعمه. مانند چی؟ مانند این بگیم آقا زید داخل در آتش شد، دلالت التزامی چی هست؟ سوختن و مردن این شخص، موت این شخص. این موت میشه لازم اعم نسبت به این ملزوم، چون تنها دلیل مردن دخول فی نار نیست، این لازم اعمه. یعنی عللش میتواند متعدد باشد، یک معلول واحد هست ولی چون علل متعدد دارد. حالا ما آخر بحث میگیم که اصلا بحث تسامحیه. توی فلسفه اصلا ما همچی چیزی قبول نداریم که آقایون حالا متاسفانه فلسفه رو تفسیر میکنن به لازم اعم من حیث لا یشعر قائل میشوند. انشاءالله از خارج بحث رو میگم خدمتون. ولی تو عرفی بحث میکنیم که گاهن میشود لازم چی بشود؟ اعم بشود. یعنی یک معلول از چند علت صادر بشود. یکی از علل مردن دخول فتنه است، ولی هزار دلیل دیگه میتواند داشته باشه. پس این لازم شد لازم اعم. حالا بحث اینه، اگر این دلالت التزامی ما که لازمه اون دلالت تطابقی هست، این لازم لازم اعم باشد، اگر اومد دلالت تطابقی مرتفع شد، مثلا کذبش محقق شد که این حرف کاذبی بوده، آیا دلالت التزامیش اینجا حجت هست یا نیست؟ مثلا شخصی میاد میگه آقا زید داخل در آتش، دلالت التزامیش موت زید هست، بعدن برای ما کشف شد که اصلا زید داخل در آتش نشده است. اون لازم اعم هنوز هست، چون ممکن مرده باشد به واسطه یک علت دیگر. آیا اینجا این حجت هست یا نیست؟ هم تمام بحث رو همین هست که اگر قائل به تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی بشویم، میگیم با ارتفاع دلالت تطابقیه دلالت التزامی هم مرتفع میشود، و اگر قائل به عدم تبعیت شدیم میگیم ممکن است که دلالت تطابقیه خیزش بکند ولی که دلالت التزامی هنوز حجت باشد. تمام بحث رو همین. بنابراین خلط مباحث منطقی و مباحث اصولی هم نشود. ما اون تفرع رو قبول داریم در مباحث منطقی که اون تفرع وجودی است، ولی که اینجا در مورد تفرع حجت بحث میکنیم که آیا حجت هست یا نیست. بعضی از آقایون برای تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی دلایلی ذکر کردن. دو تا دلیل اینجا هست. یکی دلیل مرحوم خویی، حرف دقیقی خوب اول بفهمیم بعدش مناقشات دقیقا بفهمیم چی هست. مرحوم خویی می‌فرمایند که همواره در دلالت التزامی لازم مساوی با ملزومه. در دلالت التزامی لازم مساوی با چیه؟ ملزومش. گرچه شما اصلا ممکن است در غیر دلالت التزامی ما لازم اعم داشته باشیم، کاری اونجا نداریم، ولی اگر چیزی به دلالت التزامی ما بهش اشعار پیدا کردیم، این لازم همیشه مساوی با اون چیه؟ ملزومه. لذا با خیزش اون ملزوم لازم هم مرتفع می شود که همون تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابق است. و اما بیان ذالک، چرا در دلالت التزامی همواره لازم مساوی با ملزومش؟ این بیان میخواد. بیان اینه که این لازم اعم دو تا حسه داره. اینجا لازم اعم که داریم بحث میکنیم در مورد چیه؟ بفرمایید. موت هست، مطلق الموت. این لازم اعم دو تا حسه داره. یک حسش این هست که مقارن با اون ملزوم اخص باشد. ملزوم اخص اینجا چیه؟ بفرمایید. دخول فنار. یا این که این لازم اعم مقارن با اون ملزوم اخص نباشد دیگه، یعنی دخول فنار نباشد، یک علت دیگه در نظر بگیریم، درسته؟ و حال این که در دلالت التزامیه همواره این لازم اعم مقارن با این ملزوم اخذ مراد این متکلم هست، یعنی اصلا اون حیثیت به شما اصلا عدم مقارنتش لحاظ نمی شود. به بیانی میتونیم اینجور بگیم که مطلق الموت متفرع بر دخول فنار نیست، بلکه موت بالاحراق، یعنی موت متحسس به احراق که مقارن با این چی باشه؟ احراق باشد، متفرع بر این دخول فنار هست و نسبت اینها همواره چیه؟ مساویه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی گرچه در عالم ثبوت ممکن است که این لازم اعم از ملزوم باشد، ولی که در عالم اثبات که به دلالت التزامی ما چیزی رو می‌فهمیم، همواره این لازم اعم مقارن با اون ملزوم اخصه. به بیان اخرى میتونیم بگیم این لازم متحسس مثلا اینجا بشه از موت بالاحراق، لازم متحسس همواره تفرع بر اون ملزوم اخص دارد و نسبت اینا مساویست. یعنی اون کسی که خبر میاره آقا زید داخل در آتش شد، اراده مطلق الموت نکرده، اراده چی کرده؟ موت بالاحراق. لذا وقتی که وارد آتش نشده پس ثبته که موت بالاحراق ندارد. این تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقیه. بیان دقیقیه.
این بیان خویه،
مرحوم خویه است. حالا دیگه حالا فردا دیگه انشالله باید بحث بکنیم که این گرچه حرف دقیقه هست ولی چند همه یه امثله این گونه نیست که این لازم متحسس تفرع بر اون ملزوم اخص داشته باشد. بعض موارد میبینیم که اصلا این لازم به نحو طبیعی و کلی متفرع بر اون ملزومش هست که دیگه بیانات شاید سطحه، اونم بیانات دقیقی هست. اول حرف مرحوم خویی رو بفهمیم ولی کم خیز بخوریم این مطلب تا بعدش اشکال بکنیم اونجا ببینیم چه اشکالی هست. و اما مباحثی رو هم از بیرون خدمتون عرض بکنیم. ما توی عرف لازم اعم داریم ولی چند توی مباحث دقیق عقلی و فلسفی چیزی به نام لازم اعم نداریم. ما متاسفانه لازم اعم ما هم توی منطق بحث میکنیم و هم توی فلسفه، و حال اینکه این پارادوکس با قاعده الواحد دارد. توی قاعده الواحد چی میگیم؟ الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. این یک قاعده هم دیگه هم داریم، الواحد و لا یستر منه الا الواحد، یعنی معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. یعنی ممکن نیست که یک معلول چند تا علت داشته باشه. و حال این که در لازم اعم ما قائل می شویم که یک معلول بفرمایید چند تا علت داره، فهوای قاعده الواحد پارادوکس دارد با لازم اعم. آجا خوب قاعده الواحد رو بفهمید.
الان در الواحد میگیم الواحد لا استنامه الا الواحد،
از علت واحد من
اینه که واحد شخصی به واحد نوعی هست.
حالا اونجا احسنت، اونجا باید بحث بکنیم که اون بعدش قبلا میگفتیم واحد نوعی داریم، واحد انواعی داریم و واحد شخصی داریم. اینجا نه، اینجا الان همین منظور همین واحد شخصی هست که خدمتتون عرض میکنم.
خب در
این واحد نوعی نیست، بحث میکنه الله خدمتتون. اونا در امور اعتباری هست.
مفت واحد نوعیه دیگه
جانم،
مفت یک مفت خاصی داریم واحد.
نه حالا توضیح میدم احسن، ذهنتون ذهن خوبی که رفت روی بحث اوائل بحث به شما اصلا صدر که وجود میگو قاعده الواحد توی وحدت شخصی سرایان داره، نه در وحدت نوعی و وحدت انواعی. خب حالا خدمت شما عرض بشه، پس فهوای این قاعده الواحد تنافی دارد با لازم اعم، چون تو لازم اعم میگیم آقا این معلول اصلا کاری به اعتبارات اونجا نداریم دیگه، توی فلسفه داریم معلول علت رو بحث میکنیم. گاهن میگن آقا این معلول میتواند علل متعدد داشته باشد، فلسفه که لازم اعم هست. و توی قاعده واحد میگن آقا این معلول واحد فقط از علت واحد صادر میشود و محال هست که علل متعدده داشته باشد. این دوتا با هم تنافی دارن. خب ما اگر قاعده الواحد را بپذیریم بل وجدان میبینیم که یک معلول علل متعدد دارد، چجوری اینا رو باید درست بکنیم؟ مثلا میگم آقا اگر زمین خیس، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، این خیس شدن زمین لازم اعم نسبت به باران باریدن. میتونه یه علت دیگه داشته باشد، علل متعدد دارد. و حال این که اگر به نگاه دقیق فلسفی نگاه بکنین در حقیقت اینجا مغالطه ما بالعرض مکان ما بالذات قرار گرفت. یعنی اون علتی که بالعرضه و مجازی هست مکان علت حقیقی قرار گرفته. اون چیزی که باعث این می شود که زمین خیس بشود اون علتش چیه؟ رطوبت. رطوبت مصادیق متعدد دارد، گاهن به واسطه باران باریدن هست، گاهن به واسطه یه به شما از کنم چی؟ آب پاشیدن زمین هست الی آخر. شما اگر اون علت حقیقی علت به ذات رو در نظر بگیرین، این علت به ذات همواره نسبتش با معلول مساوی هست. دیگه معلول نمیتواند اعم از علت باشه. یه مثال دیگه براتون بزنم، مثل این که میگم آقا اگر مثلا میگیم آتش باعث چی میشود؟ حرارت میشود. اصطکاک باعث حرارت میشود. مثلا ورزش باعث حرارت میشود. خب یک حرارت، یک معلول واحد از چند علت داره صادر میشه. شما فلاسفه چی میگین؟ الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. میگم او شما خلط نکن مباحثو. همه این مصادیق متعدد یک حیث ما به الاشتراک دارن و حیث ما به الاشتراک این علل مجازی میشود علت حقیقی. و اون چیه؟ مثلا جنبش مولکولی و حرکت. هر جا جنبش مولکولی ایجاد بشود حرارت ایجاد میشود. و حال اینکه این جنبش مولکولی میتواند مصادیق متعدد داشته باشد، یکی در ورزشه، یکی در ناره، یکی در استکاکه، یکی در چیز دیگه. بنابراین در عرف ما چیزی به نام لازم اعم داریم، ولی کن در فلسفه چیزی به نام لازم اعم نداریم. همواره لازم مساوی هست بنابر قاعده الواحد. حالا دیگه اینا رو بعدش ما تو منطق بحث کردیم، که حالا توی منطق مثلا استدلال مباشر رو مطرح میکنن، بحثای مبسوط. من دیگه حالا دیگه منطق و مفصل بحث کردم، بدایون و آیون رو که گفتیم، اینا رو اونجا مفصل گفتیم، خیلی خلط‌ها اونجا صورت گرفت. بنابراین اگر بحث رو بخوام دقیق فلسفی مطرح بکنیم، چیزی به نام لازم اعم نداریم. ولی تو مباحث اصولی دقت بکنیم، بحث به دقت فلسفی بحث نمی‌شود دیگه. داریم با متعارف عرف بحث می‌کنیم و عرف لازم را اعم می‌داند. حالا اگر این ملزوم اخص مرتفع بشود، آیا این لازم اعم حجت هست یا نیست؟ تمام بحث ما تو اصول اینه. ولی توی مباحث فلسفی جایی نداره این مباحث. و حال اینکه متاسفانه آقایون قاعده الواحد رو مطرح میکنه، تا همون فلسفهشون هم میگن لازم یا لازم مساوی هست یا لازم اعم هست. و حال اینکه معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود و همه این علل متعددی که شما میبینین که یک معلول واحد دارد، در حقیقت مغالطه بفرمایید ما بالعرض مکان ما بالذات، یکی از مغالطات این بود دیگه. اون چیزی که مجازی هست یا جای چی قرار بدیم؟ یک امر حقیقی قرار بدیم. همه این علل مصادیق برای یک علت حقیقی هستند، نه اینکه اینا هر کدوم علت جداگانه باشن. فتأمل جیدا، حالا شما برین در عالم خارج ببینین هر معلولی از یک علت صادر می شود.
در مورد خطه زمین اون رطوبت باعث خطه زمین بله. خب رطوبت که همون خطه
دیگه چیزی ببینید وقتی این زمین رطوبت بده، حالا اینجا خیلی دیگه به شما اصلا لازم ملزومش بیان بالمعنی لخص شد کنهو واسطه بینهما نیست.
این گونه نیست که رطوبت باعث خطه،
آره. حالا شما به بیان فیزیکی یه چیزی دیگه بگین، این دیگه از باب زیغ در تعبیره. اون چیزی که باعث خیس شدن زمین میشود، حالا اون خیس شدن رو میتونیم بگیم علل متاوعه هست. خب بس که ادبی رو مطرح کنیم،
عالم ماده اصلا علت معلول
رو معنا، آره. ولی خب میتونیم بیان این داشته باشیم که چی باعث رطوبت حال میشود. توی بحث فیزیکی یک چیزه که این یک چیز در علل گوناگون خودش رو داره چیکار میکنه؟ ظهور و بروز میبخشه. اون یک حقیقت. حالا از باب ضیق تعبیر حال ما اینجا میگیم رطوبت. البته میتونیم توجیه بکنیم، چون خیس شدن و علل متاوعه میگیم، یعنی چیزی باید رطوبت بگیرد تا خیس بشود. متاوعه یادتونه توی ادبیات میخونیم بعضی از چیزا از باب چی هست؟ متاوعه. از هر تذیری حالا بخوام توجیه بکنیم، باب توجیه و سر دیگه. ولی خب این از باب ضیق تعبیره، یعنی خللی در مباحث فلسفی ما وارد نمیشود. شما حالا بریم به شما اصلا تو بحث فیزیکی بحث بکنیم که چی باعث رطوبت میشود، حالا اسمشو بذارین x، همواره این y مساوی با x، اصلا دیگه رطوبت رو اینا هم نگیم.
اون علت یه چیزی باشه بعد یه چیزی رو ایجاد بکنه، خود همون میاد این میشه دیگه.
بله، تو مباحث فلسفی اصلا میگیم همون علت رقیقه اش میشود معلول.
تغییر وقتی پیدا میکنه از یه حالت به یه حالت دیگه، ما میگیم
آفرین. همینه اصلا رقیقت علت و معلول باعث میشه و که ما بگیم آقا از این معلول واحد از علت واحد صادر میشه، چون این رقیقه یانه. ولی اگر بخواد چند رو به شما از علت باشد، که این نمیتونه رقائق همه این علل متباین به ما هو متباین باشد. بله، اگر این معلول معلول شخصی نبود، معلول چی بود؟ عنوانی بود. بحثای اول چی؟ اول همین بحث عنوانی بود، یعنی وحدتش وحدت اعتباری بود، شما برایش اعتبار کردید. این اشکال نداره که علل متعدد داشته باشه، ولی که این معلول اگر معلول شخصی بود، وحدتش وحدت شخصی بود، چون رقیقه و نازله یک حقیقته، همواره معلول واحد از علت واحد صادر می شود. ولی تو علوم اعتباری اینجور نیست، که اول بحث چی میکردیم؟ که میگفتیم همه این اغراض توی اصول یک غرضه، میگم کدوم غرض؟ این غرضش وحدت شخصیست یا وحدت نوعیست؟ لذا قاعده الواحد اونجا جادی نمی شود. اینا رو دیگه به خط بفرده
در این مثال
علت تجلی می کند، تجافی نمی کند.
درسته، اصلا الان رطوبت خود همون رطوبت میشه فیزیک.
بله، همان هست. این همانیت گفتیم به حمل حقیقت و رقیقته، حمل شایع نیست. آقا اینا رو تو فلسفه شما شاگرد ما بودین، حرف رو نزنید. ما گفتیم العلت و معلولون بالحمل الحقیقت و رقیقه، از بین نرفت. علت در مرتبه ذات خود هست، تجافی به معلول پیدا نمی کنه که بگیم علت دیگه نیست.
نه خب در عالم ماده این
نه اگر در عالم ماده باشد که علت مادی باشد، یا اصلا علت حقیقی نیست، علت اعدادی است. ولی اگر علت حقیقی باشد که تجافی به معلول پیدا نمی کند، تجلی از این علت می شود معلول. ببخشون آقای بحث خیلی بی فلسفه، ما شعنیتمون فلسفه هست، حالا اصولم میگیم. توی فلسفه حرفایی داریم که انشالله بعدش بیرون بیاد. ما یه رساله داریم می‌نویسیم در باب اصالت و ظهور، تبیین اصالت ظهور و پیامدهای فلسفی آن، که نوعی استدراک از اصالت وجود صدر المتعلهینه. گرچه گفتیم آقا هر کس صدر و صدرها را بفهمد صدر نشین هست، ولی کم بعضی ها هستن که از صدرها میتوانند عبور کنند، که اگر قائل به اصالت و ظهور بشیم کل نظام فلسفی ما حال و مفهوم. نه نه اصلا اتفاقا من یه جا اتفاقا همین بحث رو مطرح کردم یه جا با این که از اساسی گفت منظور از اصالت و ظهور این اصالت و ظهور اصولیست، گفتم نه آه. این اصالت و ظهور عرفانیست، یعنی ملء خارج و کونه، یعنی عالم کون را وجود پر نکرده. آره، نه وجود پر کرده نه ماهیت، هم ماهیت اعتباری است و هم وجود اعتباری است. لذا هر چی که عالم خارج را پر کرده وجه است. فعین متولو فثم وجه الله، دیگه کل نظام فلسفه صدر را به هم می‌ریزه، که ما با اساتیم حکمت اینها رو بحث کردیم، بحث زده شدن توی مباحث. حالا ان شاء الله بعدش ان شاء الله ساحت فلسفی ما رو خواهیم شناخت. و صحیح ما علیه المشهور من ان دلیل الحجیه فی باب الامارات یقتضی حجیت الاماره فی مدلولاتها الالتزامیه ایزن. صحیح این هست که ما قائل بشیم که مدلولات الالتزامیه هم در باب امارات حجت هست، ولیکن لیس ذالک علی اساس ما ذکره المحقق النائینی من تفسیر، اون تفسیر سطحی که ایشون ارائه داد تا اشکال مرحوم خوبی وارد باشد. فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في تمييز بين الامارات والاصول، وقد مر بنا سابقا انه قدس الله روحه، هر وقت اسم ناین میاره می قدس الله روحه، قدس الله روحه يميز بين الامارات والاصول بنوع المجعول والمنشأ في الادله حجيتها. یعنی تمام بحث رو میبره روی اعتبار اشاره، روی جعل اشاره، بحثا رو روی در خصوصی تکوینی مطرح نمی کند. فضابط الاماره اندهو کون و مفاد دلیل حجیتها جعل طریقیه والعملیه. ببینیم روی جعل میره، روی اعتبار میره. و ضابط الاصل کون و دلیلهی، ولی که ضابط در اصول اولی چی هست؟ که دلیلش خالیون من هازل مفاد. و علا هازل اساس اراد ان یفسر حجیت و مثبتات الاماره به نفس نکتت التی تمیزها اندهو انل اصول، از اصول عملیه. با این تفسیرش این امارات از اصول تمییز پیدا میکنن. ای نکتت و جعل طریقی، از زیر جعل خط بکشید. جعل یعنی میره روی سیاقت، روی اعتبار اشاره. و حال اینکه مرحوم خویی میتواند یا آقا این چه رفت روی اعتبار، این اعتبار به نحو علم تعبدی است و علم تعبدی باید به قدر متیقنشی بشود، اکتفا بشود. ولی مرحوم شهید صدر میگه نه، برمیگرده روی این خصوصیت تکوینی امارات که اون کشف تکوینی دارد. چون کشف تکوینی دارد، هم دلالت تطابقی و هم دلالت التزامیه حجت است. مع حال حرف مرحوم، اینجا خیلی دیگه اتناب داده بنده خدا مرحوم شهید صدر، نیاز به این هم توضیح نبود. الان همه این توضیحات قبلا بود، حالا دوباره. مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بین الامارات وال اصول. صفحه 24 از کتاب ما، دیگه نمیدونم که تو کتاب شما چه صفحه است، تو بحث فرق بین امارات و اصول اونجا بحث میکنیم. و انما هو فرق فی مقام سیاقت وال انشاء، فرقی رو که مرحوم ناین میگذاره در مقام سیاقت و انشاء و جعل و اعتبار شارع هست. و یکون تعبیرا عن فرق جوهری اعمق، که این تعبیر از یک فرق جوهری هست. اون فرق جوهری چیه؟ بفرمایید. قوت الاحتمال و قوت المحتمل امارات و اصول هست. و همین هم باعث می شود که شارع مقدس این گونه اعتبار بکند. و هو ان جعل الحکم ظاهری على طبق الاماره بملاک اهمیت ناشعت من قوت احتمال، یعنی کشف تکوینی دارد، اون قوه احتمال اهمیت دارد. و جعل الحکم ظاهری علی طبق الاصل به ملاک الاهمیت ناشئه من قوت محتمل، مانند اصالت الاباحه. خود مباح، خود این محتمل اهمیت دارد، ولو اینکه احتمالی ضعیف باشه. لذا شما در موهومات هم میتوانید اصالت الاباحه را جاری بدانید. فکلما جعل الشارع شیئا حجتا به ملاک الاهمیت ناشئ من قوت الاحتمال کان امارتون. بنابراین اگر شارع چیز رو به خاطر اون قوه احتمال حجت قرار داد، این میشه اماره. سواء کان جعله حجتا بلسان انه علم او بلسان الامر بالجری علی وفقه. حالا میخواد در عالم اعتبار این لسان شارع جعل علمیت برای این باشد، یا اینکه به خاطر جری در مقام اول باشد. گرچه انسب هست، قبلا گفتیم گرچه انسب هست که این قوت الاحتمال مستدعی این باشد که لسان شارع چی باشه؟ جعل علمیت باشه. اینا رو قبلا دیگه گفتیم. خب همه اینا تکرار بود. و از تزهت، وقتی که این واضح شد، و از تزهت نکتت الحقیقیه التی تمیز الاماره امکننا ان نستنتج ان مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامیه حجتون علی القاعده. چرا؟ بفرمایید. یک کلمه، به خاطر قوت الاحتمال و کشف تکوین. لان ملاک الحجیه فیها حیثیت الکشف تکوینی، زیرش خط بکشید. یعنی یک چیز کشف تکوینی مستدعی این هست که شارع مقدس جعل علمیت برای او بکند. الکشف تکوینی فی الاماره الموجبت لتعین الاهمیه وفقا للاماره و هاده الهیسیه نسبتها الى المدلول المطابقی و المدالیل الالتزامیه. ببینید یک مدلول مطابقی بیشتر ندارد، ولیکن ممکنه چند تا مدلول التزامی داشته باشد. چرا؟ بحثی رو که دیگه حالا شهید صدر اینجا مطرح نمی کند که آیا یک استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا جایز هست یا نیست. آیا می تواند یک لفظ دو تا مدلول تطابقی که انه داشته باشد؟ اینا رو دیگه بحث نمی کند. و هذه الحیثیه نسبتها الى المدلول المطابقی و المدالیل الالتزامیه نسبت واحده، یعنی یک عنوانی می شود که مشترک بین، بفرمایید، مدلول تطابقی و مدلول التزامی می شود. این تحت شعاع چی قرار می گیره؟ بفرمایید. اون مورد دومی که قبلا گفتیم این حجت است، که حجیت بره و روی عنوانی که اون عنوان منطبق بر دلالت التزامی و دلالت تطابقی باشد. و امارات این گونه هستند. دقت می‌فرمایید؟ فلا یمکن تفکیک بین المدالیل فی الحجیه مادامت الحیثیت المذکوره هی تمام الملاک فی جعل الحجیه. بنابراین تفکیک این مدالیل التزامیه از این مدلول تطابقی معنا ندارد مادامی که ملاک در حجیت این کشف تکوینی باشد. کما هو معنی الاماریه و هذا یعنی انا کلما استظهرنا الاماریت من دلیل الحجیه کفا ذلک فی البناء علی حجیت مثبتاتها بلا حاجت الی قرینه خاصه. تبعیت و دلالت الالتزامیه لدلالت المطابقیه، این تبعیت در حجیت هست لا فی الوجود، در وجودش که مبرهنه در مباحث منطق. اذا کان لازم، اون لازمی که المدلول الی من قبل الاماره به دلالت الالتزامیه من قبیل لازم الاعم باشد، اگر این لازمی که مدلول الی از جانب امارت هست این لازم لازم اعم باشد، فهو محتمل و ثبوت حتی مع عدم ثبوت المدلول مطابقی. ولو اینکه مدلول مطابقی نباشد این محتمل و ثبوته. چرا؟ برای اینکه لازم اعمه، ممکنه یک علت بفرمایید دیگر داشته باشد، محتمل و ثبوته. و هین ازن اذا سقطت الامارتو عن الحجیت فی المدلول المطابقی لوجود معارضن اول العلم به خطأها فی فهل تسقط حجیتها فی المدلول الالتزامی ایضا اولا. چون این لازم اعم محتمل و ثبوت هست حتی با رفتن دلالت تطابقی، اینجا بحث میشه که اگر دلالت تطابقی مرتفع شد، حالا یا وجود معارضی بود یا علم به خطأش پیدا کردیم که این دلالت تطابقی اشتباه بوده، آیا حجیت مدلول التزامی هم مرتفع میشه بعد یا نه؟ بس روی حجیت نه وجودش. قد یقال ان مجرد تفرع دلالت الالتزامیه علی الدلالت المطابقیه وجودن لا یبرر تفرعها علیها فی الحجیت ایضا. این ناظر به همون بحث منطقی و اصولی هست. گاهن گفته شده که تفرع دلالت التزامی بر دلالت تطابقی وجودن کما فی المنطق، این باعث نمی شود که در حجیت هم مطابق با او باشد. باید مفصل اینجا بحث بکنیم چه اگر دلالت تطابقی مرتفع شد این دلالت التزامی حجت هست یا نیست. و قد یقرب تفرع فی الحجیه به عهد الوجهین تالیان. دو تا دلیل آوردن کسانی که قائل به تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت تطابقی شده. الاول ما ذکره سید الاستاز مصباح الاصول جلد سوم صفحه 369 ان مجرد تفرع دلالت الالتزامیه، بله بخشید، الاول ما ذکره سید الاستاز من ان المدلول الالتزامی مساو دائما للمدلول المطابقی. توی دلالت التزامی ها میگه انه ممکنه در غیر دلالت التزامی لازم اهم از ملزوم باشه، و حال اینکه ما همونجا چه کار کردیم؟ مناقشه کردیم در قاعده الواحد ما نمیتوانیم قائل بشویم که لازم اهم از ملزوم است. حالا مرحوم خویی میاد توی دلالت التزامی بحث میکنه، کاری با عالم ثبوت نداره، با عالم اثبات. اگر چیزی به دلالت التزامی به ما رسید این لازمش همواره مساوی با ملزوم است، این نیاز به تبیین داره. و لیس اعممن فکل ما یوجب و ابطال المدلول المطابقی او المعارضت معهو یوجب و ذالک به شأن المدلول الالتزامی ایضا. اگر اون مدلول تطابقی به واسطه یک معارضه ابطال شد این مدلول التزامی هم ابطال می شود، یعنی تبعیت دلالت التزامی نسبت به تطابقی. والوجه فی المساواه، تمام بحث اینه چرا آقا مساوی هست؟ دلیلتون چی هست؟ دلیل در مساوات مع ان ذات لازم قد یکون و اعم من ملزومه، گرچه ذات لازم که همون موت باشد گاهن اعم از ملزومشه که دخول فنار باشد، ان لازم الاعم لهو حستان. لازم اعم دو تا حسه داره، بفرمایید. یک حسش که مقارن با این ملزوم باشد، یک حسش که مقارن با ملزوم نباشد. و اون چیزی که توی دلالت التزامی مراده چیه؟ همون حسه‌ای که مقارن با ملزوم باشه. لذا وقتی ملزوم مرتفع میشه، بعد اون لازم متأسس، این لازم متأسس بی این حسه هم چی میشه؟ بعد مرتفع میشه. ان لازم الاعم لهو حستان احداهما مقارنتون مع الملزوم الاخر، که اون لازم اعم که موت باشد مقارن با این ملزوم اخر بشود که دخول فناره، ول اخرى غیر مقارنه، اون موت مقارن با این دخول فنار نشود. خب دو تا حسه داره. ول امارت الداله مطابقتون علی ذلک الملزوم، اما اون اماره ای که دلیل داله هست مطابق با این ملزوم هست. کدوم ملزوم؟ ملزوم اخذ، یعنی لازم همواره با این ملزوم اخذ باشه. انما تدل بالالتزام علی الحسه الاولى، اون حسه اولا که مقارن با ملزوم اخذ هست، من اللازم و هی مساویتون دائما، با حال اینکه این مساوی می شود. یعنی به بیان ترکی بخوام بگیم، فارسی نفهمید، ترکی بلد نیستم، شوخی میکنم. اون چیزی که متفرع بر اون موتی که متفرع بر دخول فنار هست مطلق الموت نیست، بلکه چیه؟ موت بل احراقه، موت متحسس به احراق هست. وقتی که احراق مرتفع شد، این موت فل احراق هم چی میشود؟ مرتفع میشود. فثبت این که دلالت التزامیه مستثبه دلالت تطابقی هست. بعدش مرحوم شیست اشکال میکنه، میگه ما بعضی مسائل ها رو میبینیم که اینجور نیست، که انشالله بحث فردای ما خواهد. و صلی الله علیه و آله محمد.